أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث حق بر تحزب، به دیدگاه یکی از علمای معاصر می‌پردازیم که اهمیت زیادی در تبیین بحث حق بر تحزب دارد و همچنین در مورد محدوده اختیارات حکومت اسلامی و شکل حکومت اسلامی و محدوده اختیارات مردم در حکومت اسلامی هم حائز اهمیت فراوان است. منظور ما مرحوم علامه طباطبایی است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان راجع به حکومت اسلامی و میزان اختیارات مردم در این حکومت در چند مورد صحبت کرده که انصافاً حائز اهمیت زیادی است و به عنوان یک دیدگاه فقهی و تفسیری که عمدتاً برگرفته از آیات قرآن است بسیار قابل بررسی است. طبعاً مانند هر دیدگاه دیگری که قابل نقد است، دیدگاه ایشان هم همینطوره و اهمیت این دیدگاه به واسطه آن است که یک رؤیت جدیدی است، یک نگرش جدیدی است نسبت به مسئله حکومت اسلامی و محدوده اختیارات مردم در این حکومت و به نتایج کاملا جدیدی هم منتهی شده. طبعا اگر بر اساس دیدگاه ایشان حکومتی بخواهد شکل بگیرد، خیلی متفاوت خواهد بود با حکومتی که بر مبنای ولایت عامه یا ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته. بررسی کردن این دیدگاه های مختلفی که فقهای شیعه ابراز کردن، علاوه بر این که میتواند موجب ارتقاء مباحث علمی بشود، از نظر عملی هم ارزش فراوانی دارد، چه بسا در برخی از کشورها امکان تشکیل یک حکومت اسلامی بر مبنای ولایت عامه فقیه وجود نداشته باشد به دلایل مختلفی. مثلا وضعیت سیاسی اون کشور، عرف حاکم بر اون کشور، گرایش‌های مختلفی که در میان مردم اون کشور وجود دارد. اما شکل دیگری از حکومت اسلامی قابل تحقق باشد. لذا طرح این دیدگاه‌های مختلفی که فقهای شیعه در زمینه حکومت اسلامی مطرح کردند هم ارزش علمی دارد و هم ارزش عملی. خب ما در این جلسه می‌خواهیم دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی را بررسی بکنیم و آنچه که در این دیدگاه به تناسب بحثی که داریم مد نظر ماست، نتایجی است که از حیث حق بر تحزب بر این دیدگاه مترتب می شود. اگرچه همونطور که عرض کردم این دیدگاه اختصاص به این مسئله ندارد و یک دیدگاهی است که آثار متعددی در زمینه حکومت اسلامی، شکل این حکومت و میزان اختیارات مردم در این حکومت بر آن مترتب میشه. یکی از اون نتایجی هم که برش مترتب میشه بحث در مورد حق بر تحزب است. اما ابتدا خود دیدگاه را باید به دقت مطرح بکنیم و درش تأمل بکنیم. من تقاضام از تمامی دوستان و فضلای محترم این است که راجع به این دیدگاه خیلی باید تأمل کرد، چرا که با دیدگاه های رائج در میان فقها تفاوت چشمگیری دارد. مرحوم علامه طباطبایی در چند مورد از کتاب تفسیر شریف المیزان به این دیدگاه خودشان پرداختند. از میان این موارد دو مورد اهمیت بیشتری دارد. یک مورد در تفسیر المیزان است، جلد 9 صفحه 338، فرمودند که ثم وصف الله سبحانه حال المؤمنین عامتن محاذاتن لما وصف به المنافقین فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ليدل بذلك او ليدل بذلك على انهم مع كثرتهم وتفرقهم من حيث العدد ومن الذكورة والانوثة ذو كينونة واحدة متفقة لا تشعب فيها ولذلك يتولى بعضهم امر بعض و یدبره. می فرماید که در تفسیر این آیه شریفه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خداوند متعال حال مؤمنین را بیان کرده در نقطه مقابل منافقین و فرموده است که مؤمنین و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. ترجمه بعضهم اولیاء و بعض این است که مردان و زنان مؤمن اولیاء یکدیگرند، اولیاء همدیگرند. نباید ترجمه کنیم به اینکه بعضی از آنان اولیاء بعضی دیگرند و تصور بکنیم که معنا این است که فقط بعضی از آنها ولایت دارند نسبت به بعضی دیگر. نه، بلکه ترجمه درست و سلیس این عبارت در هر جا که کلمه بعض بعض میاد همین است، همدیگر یا یکدیگر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یعنی مردان و زنان مؤمن اولیاء همدیگرند. خب خداوند این چنین فرموده در وصف مؤمنین، به چه منظور؟ به این منظور که بفرماید مؤمنین با وجود کثرتی که دارند، با وجود تفرقی که از نظر عدد دارند، تعدادشان متعدد است، فراوان است، با وجود تفرقی که از حیث ذکورت و انوثت دارند، یعنی از نظر جنسیت متفاوتند، با توجه به تمام این وجوه تفاوتی که بین آنان موجود است، این تفاوت را مرحوم علامه ازش تعبیر به تفرق کرده و منظورشان از این تفرق تفاوت است، با وجود تمام این جهات تفاوتی که در میان مؤمنین و مؤمنات دیده می شود، لکن تمام آنان ذو کینونت واحدت متفقه، دارای یک کیان واحد هستند، دارای یک هستی جمعی مشترک هستند، یک هیئت جمعی واحدی را تشکیل می دهند. لا تشعب فیها، که در اون هیئت جمعی هیچ گونه تفرقه ای نیست. و لذالک یتولا بعضهم امر بعض و یدبره، و به همین دلیل که دارای یک هیئت جمعی مشترکی هستند، هر کدام از این مؤمنین و مؤمنات متولی امور دیگری است و مدبر امور دیگری است. و لذالک کان یأمر بعضهم بعضا بالمعروف و ینها بعضهم بعضا عن المنکر، و به همین دلیل است که می توانند یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر بکنند. پس دقت می فرمایید، به نظر مرحوم علامه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، در این تعبیر اولیاء خداوند آمده است یک ولایت وسیعی را برای مؤمنین و مؤمنات نسبت به یکدیگر پذیرفته و در واقع جعل کرده، قرار داده است، مقرر فرموده است، و بر اساس این ولایت وسیعی که مؤمنین و مؤمنات دارند، یکی از نتایجش را در این آیه شریفه بیان کرده که آن جواز امر به معروف و نهی از منکر است که مؤمنین و مؤمنات می توانند نسبت به هم دیگر داشته باشند. پس مطابق نظر علامه ما نباید فکر بکنیم که این یأمرو بالمعروف، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این در واقع تمام اون محدوده از ولایتی است که برای مؤمنین و مؤمنات در نظر گرفته شده. نه، بلکه یک ولایت وسیعی برای مؤمنین و مؤمنات نسبت به یک دیگر خداوند متعال مقرر داشته، و یکی از نتایج این ولایت آن است که مؤمنین و مؤمنات می توانند همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر بکنند. پس این ولایت محدود نیست در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، بلکه ولایت وسیعی است که یکی از نتایج آن امر به معروف و نهی از منکر است. عبارت را دقت فرمودید، یتولا بعضهم امر بعض و یدبره. مؤمنین و مؤمنات اینطوری هستند که هر کدام متولی و مدبر امور دیگری می شود، یعنی متولی امور همدیگر می شود، یعنی همه با هم این تولی و تدبیر امور را بر عهده می گیرند. ولذالک، و چون این چنین است که همه با هم تولی و تدبیر امور را بر عهده می گیرند، یکی از نتایجش این است که می توانند همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر بکنند. بعد ادامه می دهد مرحوم علامه، بفرماد ف لولایت بعض المجتمع على بعض ولایتا ساریتا فی جمیع الابعاد دخل فی تصدیهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فی ما بینهم انفسهم. این دیگه وضوح بیشتری دارد این عبارت. می فرماد برای ولایت جامعه، افراد جامعه بر یکدیگر، فلولایت بعض المجتمع على بعض، یعنی اجزاء این جامعه بر یکدیگر ولایت دارند، برای این ولایت، ولایتا ساریتا فی جمیع الابعاد، یک ولایتی که در تمامی امور سریان و جریان دارد، برای این چنین ولایتی دخلون فی تصدیهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، دخالت است، این ولایت دخالت دارد در تصدی مؤمنین و مؤمنات نسبت به امر معروف و نهی از منکر. یعنی چون چنین ولایتی برای مؤمنین و مؤمنات تشریع شده، آن هم ولایتی که سریان و جریان دارد در تمامی امور، چون چنین است لذا بر اساس این ولایت مؤمنین و مؤمنات می توانند همدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. این ولایت دخالت دارد در امر به معروف و نهی از منکری که مؤمنین و مؤمنات نسبت به یکدیگر دارند. خب پس به این ترتیب مرحوم علامه این اولیایی را که در آیه شریف مطرح شده دارای یک معنای وسیعی می‌داند و چنان که تصریح کردند این ولایت را در تمامی ابعاد جامعه ساری و جاری می‌داند و اختصاص به مسئله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌دهد و می‌فرماید که بر اساس این ولایتی که در تمامی امور جامعه سریان دارد و برای تمامی مردم مسلمان وجود دارد و برای آنها یک هیئت جمعی واحدی می سازد، بر اساس این ولایت یکی از آثار آن است که مردم مسلمان می توانند یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند. لکن دایره این ولایتی که مردم مسلمان دارند مختص و منحصر به امر به معروف و نهی از منکر نیست، وسیع‌تر است. بسیار خوب، این یک عبارت از مرحوم علامه. عبارت دیگری که مرحوم علامه طباطبایی در همین زمینه دارند و واضح تر از این عبارت اول است و مفصل تر، در تفسیر شریف المیزان جلد 4 صفحه 122 آمده. من قسمت هایی از این عبارت را می خوانم و تفصیلش را واگذار می کنم به خود دوستان که برند و مطالعه بکنند و تأمل هم بکنند روی این عبارات. ایشان فرموده است که ان عامت الآیات المتضمنه لاقامت العبادات والقيام بأمر الجهاد وإجراء الحدود والقصاص وغير ذلك توجه خطاباتها إلى عامة المؤمنين دون النبي صلى الله عليه وآله خاصة. بحثی را ایشان در اینجا آغاز کرده بر اساس تأمل در آیاتی که متضمن اقامه عبادات است و آیاتی که دستور به جهاد می دهد و آیاتی که دستور به اجرای حدود می دهد و آیاتی که دستور به اجرای قصاص می دهد و آیات دیگر در زمینه های دیگر. ایشان می فرماید تمامی این آیات را وقتی که ما مورد توجه قرار می دهیم می بینیم که خطابات موجود در این آیات متوجه تمامی مؤمنین شده است، عامت المؤمنین دون النبی خاصتن، اختصاص به پیامبر داده نشده. این خطابات به پیامبر گفته نشده است که تو نماز را برپا دار، تو انفاق در راه خدا بکن، تو جهاد در راه خدا کن، بلکه خطاب به تمامی مؤمنین است. فرموده است اقیم الصلاة، سوره نساء آیه 77، و انفقوا فی سبیل الله. اقیمو خطاب به همه مؤمنین است، انفقوا خطاب به همه مؤمنین است، انفقوا فی سبیل الله سوره بقره آیه 195، جاهدو فی سبیله، جاهدو خطاب به همه مؤمنین است، سوره مائده آیه 35 و السارق و السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما فقطعوا، باز هم خطاب به تمام مؤمنین است، سوره مائده آیه 38 و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این و اعتصموا لا تفرقوا خطاب به همه مؤمنین است در سوره آل عمران آیه 103. پس ملاحظه میکنید که در قرآن تمام آیاتی که ناظر به برپا داشتن عبادات است یا ناظر به انجام دیگر تکالیف الهی است، اهم از این که عبادت باشد یا جهاد باشد یا اجرای حدود باشد، اجرای قصاص باشد، خطابش متوجه عامه مؤمنین است. آیا عامه مؤمنین دست دزد را قطع می کنند؟ آیا عامه مؤمنین بر فرد مرتکب عمل منافی عفت اجرای حد می کنند؟ از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، آیا این طور است؟ ما می دانیم که این چنین نیست که یکایک مؤمنین موظف باشند که اجرای حد بکنند. پس چرا این تعبیرات در قرآن به کار رفته؟ چرا خطاب شده است به عامه مؤمنین؟ مرحوم علامه بعد از اینکه موارد متعددی از این آیات را مثال می‌زند که من فقط چند مورد را قرائت کردم، نتیجه‌ای می‌گیرد. می‌فرماید که و یستفاد من الجمیع، از تمامی این آیات استفاده می‌شود که ان الدین صبغه اجتماعیه، دین دارای یک صبغه، رنگ و ماهیت اجتماعی است. حمله الله على الناس، که خداوند اقامه این دین را از تمامی مردم خواسته. ولا يرضى لعباده الكفر، خداوند راضی نیست که بندگانش کفر بورزند. ولم يرد اقامته الا منهم باجمعهم، و خداوند اراده نکرده اقامه دین را مگر از تمامی مردم، یعنی از تمامی مردم خواسته است که دین را اقامه کنند و برپا دارند. به اجمعهم، تمامی آنان با هم. فالمجتمع المتکون منهم امره الیهم، بنابراین جامعه‌ای که از مردم تشکیل می شود، امر این جامعه یعنی اداره امور این جامعه بر عهده خود مردم است. خداوند خواسته جامعه انسانی با مشارکت تمامی اعضای آن اداره بشود. من غیر مزیت فی ذالک لبعضهم، بدون اینکه مزیتی در این میان برای بعضی از افراد جامعه قائل باشد. ولاختصاص منهم ببعضهم، و بدون این که بخواهد وظیفه ای را اختصاص بدهد به بعضی از این افراد جامعه، نه مزیت و نه وظیفه اختصاص به هیچ کدام از افراد این جامعه پیدا نکرده. یعنی اینجور نیست که اقامه امور اجتماعی فقط بر عهده بعضی از مردم باشد، نه، اقامه امور اجتماعی بر عهده همه مردم است. و النبی و من دونه فی ذلک سواء، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دیگران در این مورد مساویان، یعنی اینطور نیست که پیامبر و یا بعضی دیگر از افراد مزیتی نسبت به بعض دیگر داشته باشند. نه پیامبر و دیگران در این زمینه مساویند. در کدام زمینه؟ در این مورد که خداوند اقامه امور اجتماعی را از همه مردم خواسته است. خب در اینجا یک سوال پیش میاد، آیا پیامبر مدیریت جامعه را بر عهده نداشته؟ هدایت و زعامت جامعه را بر عهده نداشته؟ آیا دارای مقام نبوت و تبلیغ دین و قضاوت در میان مسلمین نبوده؟ آیا اینطور نبوده است؟ این که از واضحات است، قطعا پیامبر چنین بوده. پس چطور مرحوم علامه می‌فرماید که من غیر مزیت فی ذلک لبعضهم ولا اختصاص منهم ببعضهم؟ مرحوم علامه در پاسخ این سؤال مقدر در ادامه چنین گفته: نعم، این عبارت علامه است، نعم لرسول الله صلی الله علیه و آله الدعوه والهدایه والتربیه. بله، ما قبول داریم پیامبر اکرم دارای مقام دعوت بود، دعوت مردم به سوی خدا، والهدایه دارای مقام هدایت بود، هدایت کردن مردم به سوی صراط مستقیم، و تربیه و همچنین وظیفه تربیت مردم را بر عهده داشت. قال تعالی یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. خداوند متعال در سوره جمعه آیه 2 فرموده است که پیامبر آیات الهی را بر مردم تلاوت می کند، آنان را تزکیه می کند، آنان را تعلیم می دهد، کتاب و حکمت را به آنان تعلیم می دهد. پس پیامبر دارای مقام دعوت و هدایت و تربیت بوده است، شکی در این نیست. فهو صلی الله علیه و آله المتعین من عند الله للقیام على شأن الامه و ولایت امورهم فی الدنیا والآخره و للامامت لهم مادام حیاً. پس پیامبر اکرم از ناحیه خداوند تعیناً مشخصاً معین شده بود برای آن که اقامه شأن امت و ولایت امور آنان را بر عهده داشته باشد، قیام بکند به کارهای مردم، للقیام علی شأن الامه، قیام بکند، بپردازد به اداره امور مردم، به ولایت بر امور آنان، بپردازد به امامت آنان، رهبری آنان، مادام حیاً، تا زمانی که پیامبر زنده بود. این وظیفه، یعنی وظیفه امامت، وظیفه پرداختن به امور امت، وظیفه اداره امور آنان، تدبیر امور آنان بر عهده پیامبر بود. بله همینطوره. لکن در این حال معنای چنین وظیفه‌ای که بر عهده پیامبر قرار داشت این نیست که مردم در اداره امور زندگی خودشان مشارکت نکنند. خیر، مردم باید مشارکت بکنند، اما در این حال نیاز به وجود یک حاکم و مدیر و امام نیز هست. بی تردید هر جامعه نیازمند حاکم است، نیازمند مدیر است، نیازمند رهبر است. اما در این حال که چنین نیازی قابل انکار نیست، اداره امور این جامعه نباید یک سویه از طرف حاکم صورت بگیرد، بلکه حاکم باید با مشارکت مردم به اداره جامعه بپردازد. مشارکت سیاسی مردم در تمامی امور باید تأمین بشود. بله، طبعا در تصمیم گیری ها حاکم باید تصمیم گیری بکند، اما این تصمیم گیری ها نباید بدون مشارکت سیاسی مردم باشد، همانطور که خود پیامبر به ما یاد داد. پیامبر اکرم چگونه تصمیم گیری میکرد؟ مردم را در امور مشارکت میداد. مکرر پیامبر میفرمود اشیروا علی اصحابی، اصحاب من، به من نظر مشورتی بدهید. خب دنباله عبارت مرحوم علامه را بخوانیم. مرحوم علامه بعد از این به تفاوت مهمی بین حکومت اسلامی و حکومت‌های دیگر اشاره می‌کند. می‌فرماید این حکومت‌های ملوکی، پادشاهی، استبدادی که در طول تاریخ بودند، اینها مردم را به مشارکت سیاسی در اداره حکومت دعوت نمی‌کردند و اصلاً اجازه مشارکت به آنها نمی‌دادند. در حدی نمی‌دانستند آنها را که بخواهند در امور مشارکت بکنند. تا اینکه نوبت رسید به عصر حاضر و تشکیل حکومت‌های دموکراتیک. حکومت‌های دموکراتیک هم به بیان مرحوم علامه طباطبایی اگرچه با حکومت‌های پیشین تفاوت دارند، لکن مشتمل بر یک آسیبی هستند که در حکومت‌های قبلی نیز وجود داشته. و اون آسیب چیست؟ اون آسیب این است که حکومت‌های دموکراتیک خالی نیستند از تفاضل بین افراد، یعنی بین افراد مختلف جامعه فرق می‌گذارند. همه آنان را دارای حق یکسانی برای مشارکت در امور جامعه نمی‌دانند. عبارت علامه این است، می‌فرماید که حکومت‌های موجود، حتی حکومت‌های دموکراتیک، لا تخلو عن وجود تفاضل بین افرادها، خالی از وجود تفاضل، فضیلت دادن بعضی بر بعضی دیگر نیست. مؤدن الی الفساد، که چنین وضعیتی، چنین تفاضلی بین افراد منجر می شود به فساد اجتماعی. فإن اختلاف الطبقات بالثروه او الجاه والمقام المؤدی بالآخره الى بروز الفساد في المجتمع من لوازمها. می فرماید که این اختلافی که در میان طبقات مختلف مردم وجود دارد، از حیث ثروت اختلاف وجود دارد، از حیث جاه و مقام اختلاف وجود دارد، این اختلاف نهایتا منجر می شود به بروز فساد در جامعه. و این اختلاف من لوازمها، یعنی من لوازمها به الاجتماعات، از لوازم این اجتماعات است. این اجتماعات بر مبنای تفاضل بنیان نهاده شده اند، یعنی برخی بر برخی دیگر ترجیح داده می شود. بله، به ظاهر گفته می شود که همه دارای حق رأی یکسانی هستند، اما واقعیت این نیست. واقعیت این است که اصحاب ثروت، دارندگان ثروت و یا قدرت سیاسی، تأثیرگذاریشان در جامعه اصلا قابل مقایسه با سایر افراد نیست. حتی شما ملاحظه میکنید در کشورهای بزرگی نظیر آمریکا، کاندیداهای ریاست جمهوری با حمایت شرکت‌های بزرگ اقتصادی روی کار میان و طرح‌ها و پیشنهادهای خودشان را بر اساس تأمین منافع اون شرکت‌ها ارائه می‌دهند. وقتی یک کاندیدا میاد پیشنهاد می‌کند، طرحی ارائه می‌دهد برای برخی از فعالیت‌های اقتصادی، برای توسعه دادن برخی فعالیت‌ها و محدود کردن برخی از فعالیت‌ها، که توسعه و محدود ساختن این فعالیت‌های مختلف می‌تواند آثار بسیار زیادی در وضعیت شرکت ها و کارخانجات داشته باشد، این را باید توجه بکنیم که چنین پیشنهادها و طرحهایی یک باره عرضه نشده و لذا وقتی که دنبال میکنیم میبینیم اون شرکت هایی که از چنین طرحها و پیشنهادهایی منتفع میشوند، اونها آمدن از فلان کاندیدا که این طرح و پیشنهاد را داده است حمایت کردند و اون شرکت ها و کارخانجاتی که از این طرح و پیشنهادها متضرر می شوند از کاندیدای دیگری حمایت کرده اند. پس به نظر مرحوم علامه حتی حکومت های دموکراتیک موجود لا تخلو عن وجود تفاضل بین افرادها مؤد الی الفساد. خب جامعه اسلامی چگونه است؟ ایشان می فرماد لکن المجتمع الاسلامی مجتمع متشابه الاجزاء. اما مجتمع اسلامی اینطور نیست، اجزای جامعه اسلامی متشابه است، یعنی هیچ کدام بر دیگری ترجیح و برتری ندارد. لا تقدم فیها للبعض على بعض، هیچ کدام بر دیگری ترجیح و تقدم ندارد. ولا تفاضل ولا تفاخر ولا کرامت، هیچ کدام فضیلتی بر دیگری ندارد، هیچ کدام نمیتواند فخر فروشی بکند نسبت به دیگران، هیچ کدام نمیتواند کرامت بیشتری برای خودش نسبت به دیگران قائل باشد. خب پس تفاوت آیا کاملا منتفیه بین اجزای جامعه اسلامی، بین افراد جامعه اسلامی؟ می فرماد نه، یک تفاوت وجود داره و اون تفاوت چیه؟ اون تفاوت در تقواست. انما التفاوت فی التقوا، تفاوتی که بین افراد جامعه وجود دارد در تقواست. لکن نکته مهم اینجاست، این تقوا اگرچه موجب تفاوت افراد جامعه با یکدیگر می شود، اما تشخیص این تقوا فقط و فقط بر عهده خداوند است. انسان ها نمی توانند میزان تقوای یکدیگر را تشخیص بدن. بله از ظاهر افراد فهمیده می شود که برخی ممکنه نسبت به پاره از امور، پاره از امور شرعی بیش از برخی دیگر مقید باشند، لکن تقوا فقط در همین عمل به ظاهر خلاصه نمیشه. لذاست که تشخیص این تقوا فقط بر عهده خداست و اینکه این پایبندی که در ظاهر رفتار بعضی هست آیا از یک اعتقاد واقعی سرچشمه میگیرد یا نه، این تشخیصش بر عهده خداست. آیا ناشی از عادت است یا خیر، باز هم تشخیصش بر عهده خداست. لذا مرحوم علامه می‌فرماید و امره الى الله سبحانه لا الى الناس، امر تشخیص تقوا و تفاوت بین افراد جامعه اسلامی بر اساس تقوا برمیگردد به خداوند نه به مردم، مردم نمیتوانند تشخیص بدهند. قال تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عبارت را دقت بفرمایید، ان اکرمکم عند الله لا عند الناس اتقاکم. این آیه شریفه در سوره حجرات آیه 13 خیلی قابل تأمل است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای مردم بدانید ما همه شما را از یک مرد و زن خلق کردیم. پس تمامی شما نسلتان، نسبتان برمیگردد به یک مرد و زن، بنابراین در این جهت ترجیحی بر یکدیگر ندارید. هیچ کدام نمی توانید نسبت به دیگری برای خودتان یک فضیلتی قائل باشید، چون پدر و مادر همه شما یکیست. آدم و حوا پدر و مادر همه شما ها هستند. و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم، ما شما را در قومیت‌های مختلف و قبائل مختلف تقسیم بندی کردیم. یعنی توجه داشته باشید این تقسیم بندی از ناحیه خودتان نبود، جعلناکم، ما چنین کردیم. پس شما هیچ اراده‌ای در این زمینه نداشتید، نه در مورد تولد خودتان اراده‌ای داشتید، ما شما را آفریدیم از یک مرد و زن، و نه در مورد قرار گرفتنتان در یک قومیت و در یک قبیله اراده‌ای داشتید. جعلناکم، ما شما را قرار دادیم در ضمن قومیت‌های مختلف، در ضمن قبایل متعدد و متفاوت. تمام این کارها را که کردیم و اراده شما هم در هیچ کدام از این امور که دخیل نبود، هدف ما این بود، لتعارفو، برای اینکه با یکدیگر آشنایی و شناخت بیشتری پیدا کنید، جاذبه هایی در میان شما باشد که شما را به سمت یکدیگر جذب بکند. لتعارفو، برای این تعارف و این شناخت نسبت به هم دیگر بود که ما شما را متفاوت قرار دادیم. یعنی لا لتتنازعو، برای این نبود که با یکدیگر تنازع بکنید. لا لتتفاخرو، برای این نبود که به یکدیگر فخر فروشی کنید یا خودتان را بر دیگران ترجیح بدهید. نه، برای شناخت بیشتر بود. بعد هم در پایان آیه می فرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. در نزد خدا، تنها خداست که می تواند تشخیص بدهد که چه کسی از چه میزان تقوا برخوردار است. خب، پس به این ترتیب مرحوم علامه تصریح می کند که تمامی اجزای جامعه اسلامی با یکدیگر مساویند و دین یک سبقه اجتماعی دارد و خداوند اقامه دین را از همه مردم خواسته است و اداره جامعه اسلامی به همه مردم واگذار شده است و البته هیچ منافاتی با وجود حاکم و والی ندارد. و اما اینکه بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جامعه چگونه باید اداره بشود و در زمان غیبت به چه شکلی باید اداره بشود، این مطالب دیگری است که در ادامه همین عباراتی که از علامه طباطبایی خواندیم آمده، که چون وقت ما تمام شده این عبارات را انشاءالله در جلسه آینده قرائت خواهیم کرد. تقاضای اکید دارم از همه دوستان که این عبارات علامه را مورد تأمل دقیق قرار بدند تا انشاءالله جلسه آینده دنباله عبارات را بخوانیم و از نتایج این عبارات در زمینه حق بر تحزب استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.